عرض میکنه منو توضیح میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره مقدمات کفایه که ناظر به بحث وضع و استعمال هستن و بحث‌های زبانشناسی به مقدمه پنجم میرسه. این مقدمه پنجم اگه وقت می‌داشتیم و واقعا شرایطش می‌بود، من این مقدمه مفصلی می‌گفتم اهمیتش رو. یعنی از بحث‌های اینه که در مباحث هرمنوتیک الان کاملا مورد بحث و سرنوشت سازم هست. یعنی اتخاذ موضع درباره این ولو خیلی ساده و علمانی امر بدیهی آخوند از کنارش میگذره. حالا از نگاه خودش میگه من اصلا تعجب میکنم چطور برخی یا یه حرفای دیگری زدن، اصلا یعنی چه. ولی الان همونی که ایشون ازش تعجب میکنه و بعضی حرفا دیگه زدن، میگن اساسا این گونه است. فهم متون، فهم آیات و روایات، فهم دین اساسا به این شکله که وابسته به میل شماست، وابسته به درک شماست، وابسته به مفسره، یا وابسته به مراد مثلا چیه که ما دسترسی بهش نداریم، مراد مؤلف را و نه خود لفظ گویا باشه. اجمالا حالا عرض کنم در این ذهن دوستان باشه که حالا در بحث هرمنوتیکی چند تا دیدگاه وجود داره. یعنی هرمنوتیک یعنی فهم متون دینی و الان عرض کردم بحث روز روزه، یعنی خیلی جدی جریان روشن فکریمون این بحث داره مطرح میکنه. یک دیدگاه اینه که قبلا بوده دیدگاه متن محور، یعنی ما ایم و این آیات و روایات و دلالت این الفاظ و اینا باید میام چی میگن، ما ایم و این حادثه، این صحنه. خب مثلا میخوای درباره حادثه عاشورا تحلیل کنی، فلسفه قیامو بگی، خب بیا ببینیم خود امام حسین گفته چی، گفته من برای چی قیام دارم میکنم، اهدافش چیه. این تا حالا همینطوری بوده، عاقلانه ترین راه هم همین. یک گرایش دیگری در بحث هرمنوتیکی مطرح شده که گفتن اصلا اصطلاحا بهش میگن مرگ مؤلف، گوینده، نویسنده، انگار نه انگار اصلا بود و نبودش فرق نمیکنه. نظریه مرگ مؤلف، من اصلا چیکار دارم اون هدفش چی بوده، من اصلا کاری ندارم اون هدفش چی بوده، دسترسی به نیت او ندارم، به مراد او ندارم، من هستم، لذا مفسر محوریم. منی که میخوام تفسیر کنم بر اساس دیدگاه خودم، فهم خودم، فضای فکری خودم، پارادایم فکری خودم، یه متنی رو تفسیر میکنم. لذا میگم قرائت لیبرالیستی باید از حادثه عاشورا ارائه بدیم. الان خیلی جدی مطرح میکنن در فضاهایی، نگید اینا خیلی بی ربط و بی معنا و خیلی مسخره است. بالاخره آرام آرام اثر میگذاره، یه بحثای اندیشه‌ای اثر میگذاره، جریان اجتماعی پدید میاره و بعد انحرافات عظیمی ممکنه رخ بده. قرائت لیبرالیستی از حادثه عاشورا ارائه بده. میگن که مثلا اصلا امام حسین این که هدفش مبارزه با ظلم بوده و اینا، و مربوط به امام حسین اگر بوده که ما دسترسی نداریم، که میگه خودش در عبارت اینطوری گفته، در جملهش اینو گفته که میگه اون جمله همه جور قابل فهمه، همه جور قابل تصویره. من ازش الان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر از حرکت امام حسین میفهمم، ذیل این معنون میکنه. من ازش الان آزادی فردی متوجه میشم، از این هر کس هر طور دوست داره زندگی کنه. اینطوری قرائتی از این متن ارائه میدم. و خیلی مسائل دیگر که الان من مفصل پیرامونی در برخی از این جلسات سخنرانی گفتم، این قرائت رو تحلیل کردیم، بحث کردیم. این یه جور قرائت، یعنی یه جور مفسر محور و مرگ مؤلف. مؤلف که میگیم نه، یعنی فقط نویسنده، کسی که داره کاری انجام میده. اون اصلا انگار نه انگار ما با نیت اون کار نداریم، با مراد اون کار نداریم، ما ایم و خودمون. یه عده نظر دیگری هم هست که میگن مراد مؤلف باید پی ببره. تمام تلاش ما اینه بگیم اراده خدا چیه از این متن، خدا چی میخواسته به ما بگه، اونو بفهمیم. معصوم علیه السلام چی میخواسته بیان کنه، این الفاظ کدهایی هم نشانهایی هم برای فهم اون، مثلا یه اینطوری نمسدید که بله. آره نه اینو حالا برمیگردیم، این مقدمه ای بود. بله این مقدمه ای بود که میخواستم این بس مهمی حالا به اینجا برمیگردیم. بله نه متون متونم فرق میکنه، حافظ اصلا با متون دینی نه. اشکال نداره اینو نفی نمی، نه از درباره حافظ صدها شرط حالا نوشتن، درباره مولوی صدها شرط نوشتن، احتمالاً بدید هزاران شرح دیگری هم در آینده هم بنویسن. هر کسی یه جور قرائت میکنه، هر جور یه جور تفسیر میکنه، هر متنی حتی هر فعلی هر رفتاری از تک تک ماها میگن این قابل تفسیرهای مختلف قرائت‌های مختلف تعبیر قرائت به کار میگیره. سلام علیکم. چه حالا نقد نمیخوایم بکنیم، من فضا را اینا هر کدوم مبانی دارن طورایی باید چی بشه تحلیل بشه. اینا عرض کردم که این بس روزه، بس جدیه. یکی از اونایی که یکی از مسائلی که کمک میکنه به اتخاذ یه مبنا و یه دیدگاه گام به گام مثل ما را در این بحثای هرمنوتیکی جلو میبره، ولو ناظر به این نبودن اصلا، آخوند یه طوری در فضای دیگری داره بحث میکنه، ولی ما اگه بخوایم بحث هرمنوتیک اسلامی بیان کنیم مبتنی بر فلسفه اسلامی و اندیشه اسلامی، از این داشته ها باید استفاده کنیم، از این مسائلی که در اصول هست استفاده میکنیم و گام به گام بحث هرمنوتیک جلو میبریم. حالا این فقط مقدمه ای که میخواستم بگم، این برخلاف فصل قبله که بگیم حالا که چی ثمرش چطور میشه، این خیلی ثمره داره در بحث‌های فهم متون، فهم حوادث و مسائل دیگر. البته یک بحث جزئی از این بحث هرمنوتیکی که عرض کردم و یه بحث جزئی شد، ولی بحث مهمی. حالا مسئله چیه؟ این فصل پنجم و مقدمه پنجم اینه. سوال اینه که آیا موضوع له الفاظ، الفاظ وضع شدن برای معانی، حالا به وضع تعینی یا به وضع تعینی، برای اون معنایی که وضع شدن موضوع اون لهشون چیه؟ مثلا لفظی مثل انسان رو در نظر بگیرید، برای معنایی وضع شد، حیوان ناطق. تا حالا اینطوری میگفتیم موضوع اون لهش ذوات معانی، ذوات یعنی خودشون، خود معان معناست بدون کم و زیاد. میتونید یا برای معانی مراده وضع شدن، یا برای معانی مراده یعنی اونی که اراده کرده، معنای مورد اراده کنارش میتونیم بنویسیم، یا بالاش معانی متصوره، معانی ملحوظه، اصطلاحات دیگر برای اینا، یا معانی مقصوده. معانی مقصوده آیا موضوع له الفاظ خود معناست یا معنای قصد شده به شرط قصد شدن، یا معنای اراده شده، یا معنای تصور شده، یا معنای لحاظ شده یعنی در نظر گرفته شده متکلم؟ بله توسط متکلم. بله حالا ادامهش میخواد اینو بنویسه سوالو دقیق‌تر بشه. یعنی آیا الفاظ برای خود معنا، ادامه همین سوال که اول سوال معلوم بشه بعد بدونیم جواب چیه، آیا الفاظ برای خود معنا بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ قید و شرطی وضع شدند، یا برای معنا به ما هو مرادون للمتکلم؟ آیا الفاظ برای خود معنا بدون هیچ قید و شرط، اینو بهش میگیم ذوات معانی، ذات معنا، بدون هیچ قید و شرطی وضع شدند، یا برای معنا به ما هو مرادون و مقصودون للمتکلم، مراد متکلم قصد متکلم؟ نه این فهمون اراده استعمالی و اراده جدی، اصلا میخوام از این اراده جز معنا هست یا نه، اراده جز معنا هست اون بحثش فهم. به ما هو مرادون للمتکلم یعنی به معنا به شرط این که متکلم آن را اراده کرده باشد، به تعبیر دیگر با ذکر مثالی، آیا معنای انسان مساویست حیوان ناطق؟ آیا انسان مساویست حیوان ناطق یا انسان مساویست حیوان ناطق مقصوده یا متصوره یا مراده یعنی اراده شده. این قید هم جز معناست، این قید اراده شدن و قصد شدن هم جز معنا باشه. این اصل سوال روشن شده و ابهامی نیست از دنبال چی الان میگردیم. سلام علیکم. دو تا دیدگاه مطرح شده، یه دیدگاه منسوب به ابن سینا و خواجه نصیره که صاحب فصول به اینا نسبت میده و اینه که گویا این آقایان فرمودن موضوع له الفاظ معانی مراده است، یعنی معنای انسان حیوان ناطق نیست، حیوان ناطق تصور شده در ذهن گوینده. من که میگم انسان آمد، منظورم حیوان ناطقی که تو ذهن ماست آمد، تصور شده. درست شده ما؟ آخون میفرماد نه آقا، لا ریبه، هیچ شکی در این نیست که موضوع لا الفاظ خیلی واضحه که ذوات معانیست، هیچ قید و شرطی نداره. انسان یعنی حیوان ناطق، رجل یعنی ذاتون ثبت الله و رجولیه، تمامش دیگه، قیدی نداره که اراده شده باشه، مقصود باشه، متصور باشه، این نداره. اگر داشته باشه تالیفاسدایی داره، اصلا اشکال داره. آخون سه تا دلیل میاره که برخیش تکراریه، یعنی از حرفا قبلی استفاده میشه، جواب این داده میشه. سه دلیل میاره، پس دلیل اول بر اثبات نظر آخون، سه تا دلیل میاره این دیدگاه درسته. حالا بعد برمیگردیم به نظر اول، برمیگردیم دوباره که موضوع له یا معنای الفاظ خود معناست دیگه. چه قلم به سلم به حرف میزنید؟ چرا اذیت میکنید؟ چرا یک کار میپیچونید؟ قیدی نداره دیگه. انسان حیوان ناطق، یه حیوان ناطق متصوره چیه؟ حیوان ناطق مراده چیه؟ اینو نداره اصلا. این به چه دلیل میگم؟ من سه دلیل براتون ردیف میکنم در چند تا عبارت مختصر براتون میگم. یک، اگر قصد المعنا یعنی همین معنای مراده، یعنی اراده معنا، یعنی تصور معنا، لحاظ معنا، قصد، مال ما تعبیر قصد معنا رو بکنیم، اگر قصد المعنا هم جزء معنا باشه، این جزء حالا یعنی شرطش باشه یا شطرش باشه، شرط معنا باشه یا جزء معنا، قیدی از وجود معنا باشه، میدون چه تالیفاسدی داره. تالیفاسدش اینه، مستعمل به هنگام استعمال الفاظ، من موقع میگم انسان، مثلا زید ایستاده است، زید مثال بزنیم، زید ایستاده است، باید دو تا لحاظ داشته باشم، دو تصور داشته باشم و این غلطه. تالی باطل است بل وجدان. من موقع میگم زید ایستاده است، فقط یه تصور زید دارم، یه تصور ایستادنم، یعنی دیگه در تصور زید دو تا تصور ندارم، در تصور ایستادنم دو تا تصور ندارم. و الله اگر تصور جزء معنا باشه، موقع میگم زید، زید رو میخوام به کار بگیرم، غیر از تصور استعمال و تصور معنا هم داشته باشم. توضیح مقدمه اول میتونید بنویسید، دو تا لحاظ داشته باشد بنویسید، یکی تصوری که تصور یا لحاظی که تصور یا لحاظی که جزء معناست طبق این دیدگاه، دیگری تصور یا چی؟ یا لحاظه؟ اگه کسی گفت نه. نه، استعمال، تصور یا لحاظ استعمالی. من قبلا گفتم استعمال یه کار ارادیه دیگه، درسته؟ یادتونه؟ یه کاریه که من اراده میکنم، تصمیم میگیرم، قصدیه که استعمال کنم این لفظ رو در یه معنا. خب پس در هنگام استعمال حتما تصورم الفاظ باید باشه. چرا؟ میتونید بگید؟ آره، باید میخوام استعمالش کنم، باید تصورش رو کنم، تصور استعمال. کدوم مقدمه؟ کدوم مقدم نیست؟ استعمال، آفرین. چرا؟ چون که استعمال کاری ارادیه، اراده هم منوط بر تصوره، اینو گفتیم. دقت کنم من حالا اینو توضیح بدم واضح بشه. اگر قصد معنا جزء معنا باشه، لازمش اینه مستعمل به هنگام استعمال هر لفظی دو تا لحاظ، دو تا تصور داشته باشه. یکی این تصوری که شما میگید که جزء معناست، درسته؟ من میخوام بگم زید یعنی این فردی که با این ویژگی هاشو میگم، بعد میگم متصوره که تصور شده باشه، قصد شده باشه، این جز معنا باشه، این معناش. حالا این معنا رو میخوام استعمال کنم، این لفظ رو در این معنا میخوام استعمال. خود استعمال هم یه تصور میخواد، باید دو تا یه تصور یا لحاظ استعمالی هم میخواد. استعمال چرا تصور میخواد؟ چون گفتیم استعمال کاری ارادیه، متوقف بر تصور و تصدیق به فایده و ایناست. پس یه تصور استعمالی داریم، یه تصور یا لحاظی که جزء معناست. تالی باطله و این غلطه. واقعا کی موقع میگه زید ایستاده است، دو تا تصور به ذهنش میاد، یکی قصد به کارگیری زید، یکی هم قصدی که جزء معنای زیده. اصلا قصد جزء معنای زید نداریم که، قصد به کارگیری فقط میکنیم. من میخوام این لفظ رو در این معنا استفاده کنم، به کار بگیرم دیگه. هر مثال دیگه بزنید تا از بس واضحه است و نمیدونید چه. میخوام بگم این ماژیک آبی است. من اول واقعا میگم این ماژی که تصور شده، تصور شده من جز معناش باشه، میخوام ماژیک رو بفهمم. یعنی چیزی که می نویسد و این ویژگی ها را دارد به اضافه تصور شده است، اینو میگم. بعد میگم حالا آبی است. نه، میگم ماژیک آبی است دیگه، همون قصد استعمالیشو فقط دارم. این پس دلیل اول روشنه به نظرم، از وضوح شاید حیرت در چهره دوستان میبینم. بله؟ آره آره. آره. نه قائل نداره، اینا میگه قائل نداره، اینجا میگه این اشتباهی رخ داده، میگه بعد برداشت کرده، مثلا همش حرفی کسی نمیتونه بزنه. بله اینجا ما داره میگه همش حرفی نشدنی. حالا اون قائلشو میگیم که من رضا تعبیر آوردیم منصر. خب این استدلال اول پاکش میگم، بفرمایید. نه واقعا، حالا البته دیگه حاشیه بحثمون میشه، مقدمه بود عرض کردم، ولی احتراما جواب میدم. ببین دو جور بحث، ما به عنوان اینکه میخوایم علمی صحبت کنیم، اصلا به هر مرضی فرد داره میاد میگه خدا نیست، میاد میگه من خدا قبول ندارم. قرآن هم میفرماد بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اصلا چون میخواد آزاد باشه داره انکار میکنه معاد و خدا و اینا رو، میخواد ول باشه. این یه جوره. ولی حالا الان اومده میگه بحث میکنه، کتاب نوشته میگه آقا به این دلیل، به این دلیل، اینی که من میگه معاد وجود نداره. من بگم آقا تو اصلا یه اهداف دیگری داری، ولش کن، نمیشه. من میگه باید جوابش بدم. جوابش هم دیگه نمیتونم انگیزه خوانی کنم، مسخرمون میکنم. و در کار علمی هم خود ائمه هم فرمودن، امیرالمومنین هم فرمود که در نقد هاتون انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. با انگیزه کار نداشته باش، با انگیخته کار داشته باش حرفی که زده شده. این در بحث علمی، ولی در بحث عملی و واقعا اخلاقی هم اینه که شما میفرمید. الان بگذاریم دلیل دوم، این دلیل اول بود. دلیل دوم، اگر قصد المعنا جزء معنا باشد، این جدیده، قبلا نبوده در ضمن حرفای قبلی، حمل در جملات حملیه و اسناد در جملات فعلیه صحیح نخواهد بود. صحیح نخواهد حمل، حمل در جمله حملیه، هم مثل زیدون قائمون، حمل قیام بر زید صحیح نخواهد بود. در جمله اسناد در جمله فعلیه، مثلا ضرب زیدون، اسناد ضرب به زید درست نخواهد بود، صحیح نخواهد بود. در جملات حملیه پس مثل زیدون قائمون، اینی حمل میدیم قیام را به زید، حمل میکنیم، بار میکنیم قیام را به زید. این بار کردن نباید درست باشه، اگر قصد المعنا جزء معنا باشه این نباید درست باشه. تالی باطل است، از شکل استعمال درست میشه تالی باطل است، فعل مقدم مثله تالی باطل. حمل در جملات حملیه درسته، ما میگیم زیدون قائمون درست، در جملات فعلی هم اسنادمون درسته. حالا اینا شما بگید چطور، چه استلزامی بین این دو تا هست؟ سریع بفهمید. بله حملیه، حمل در جملات حملیه، اسناد در جملات فعلیه، هر دو میشن جمله خبریه. یعنی میتونستیم بگیم جمله خبریه نادرست است. اینم کلن اینو به جاش میتونیم لازمش بیارید بگیم اگر قصد المعنا جزء معنا باشد در آن صورت جملات خبریه همگی کاذب خواهند بود، همه نادرست خواهند بود. جملات خبری همه غلط میشه، اصلا ما جمله خبری صادق نخواهیم داشت. چطوری دوستان، چه لازمه این است؟ نظر به واقعی. خب خیلی خوب دیگه. شما آره دیر اومدید، دیر اومدید مفصل گفتم اینو.
نه منظورم اینه که الان داره میگه زیدون قائم.
آره
بعد معنای مراد چجوری نوشته میشه؟
آ اینجا میشه زیدون المراد قائمون المراد، میشه اینطوری. یعنی اگر مثلا میگیم زیدون قائمون، اگر معنا، اگر قصد المعنا و قصد اراده جزء معنا باشه، زیدون المراد قائمون المراد، روح این جمله اینه، اینطوری میشه. نه اون که متکلم گفته منظورش اینه، متوجه نمیشه، میگیم اصلا معناش اینه. موقع میگه زید، منظور زید مراده اصلا میکرمون فرمودن.
چرا باطل؟
چرا باطل؟
هم در جملات همدیه، چون اگر اصلا معنا گفتن باشه، چون زید و قائمون که ما مراده متکلم از این متوجه،
نه موقع گفته مرادشو متوجه شدیم دیگه. اصلا متکلمی که داره میاد میگه زیدون قائمون، یعنی زیدون المراد، زیدی که من تصور کردم، قائمه که تصور کرده
هم بود. هم در جملات همدیگه صحیح نخواهد.
چطور صحیح نخواهد؟
چون پیشون میگه زید و قائمون به ما داره.
آره.
چه میدونیم که تو مرادش چی بوده؟
خب این اشکال وارد نیست، دارم میگم ما میدونیم تو مرادش چیه. مراد آره مرادش همینه دیگه. نه باطل است به دلیل دیگه. شما بفرمایید. شما آقای منتظم شما. آره. بله. یا قیام، خب قیام ذهنی هم داریم به اون نسبت میدیم. چون که میخوایم خبر از خارج بدیم. خیلی درست. همین جواب زن دوستان فرمودن، برخیم تصریح کردم. میخواید بنویسید توضیح مقدمه اول. توضیح مقدمه. هدف از جمله خبریه، چه حملیه چه اسنادیش فرق نمیکنه. هدف از جمله خبریه اخبار از امور خارجیه دیگه، خبر از یه واقعیت. هدف این، هدف از جمله خبریه چه حملیش چه اسنادیش اخبار از امور خارجی است. اما اگر قصد المعنا را جزء معنا بدانیم، چون این هدفی محقق نمی شود. زیرا چون این هدفی محقق نمی شود، زیرا معنای زیدون قائمون می شود زیدون المراد قائمون المراد. معناش اینه دیگه، این مراد و مقصوده جزء معناست. معنای این می شود زیدون المراد قائمون المراد، و در این صورت هیچ خبری از خارج نمی دهد. خبری از خارج نمیده، میگه زیدی که من اراده کردم تو ذهنم، اونم تو ذهن من قیام ارادم بهش نسبت میدادم تو ذهن. همین که فرمودن دوستان میشه وجود ذهنی دیگه. فرمودن زیدون المراد قائم نوشتم قائمون المراد و در این صورت هیچ خبری از خارج نمیدهد، یعنی و در نتیجه بنویس و در نتیجه همه قضایای خارجیه دروغ خواهند بود. نوشتم در نتیجه همه قضایای خارجیه دروغ خواهند بود، بلکه بنویسن دوستان چیزی که حالا دقیق ترش و بلکه اصلا لازم تالیف واسدش، اساسا حمل ناممکن خواهد بود، صحیح نیست بلکه بالاتر حمل ناممکن خواهد بود و بلکه اساسا حمل ناممکن خواهد بود. چرا؟ زیرا دو امر متباین قابل حمل بر هم نیستند. اینجا دو امر متباین همون چطور تباین دارن دوستان؟ چی دو امر متباین چی هن؟ نه زید خارجی هن، نه زید مراد. یکی دوستان فهمود وجود ذهنی هن. کی بود؟ بله وجود ذهن. زید مراد یعنی زیدی که در ذهن من هست قصد شده، این جزئی است یا نه؟ جزئی ذهنی. قائمون المراد هم جزئی ذهنی. دو تا جزئی ذهنی یعنی تشخص، دو تا جزئی ذهنی قابل حمل بر هم نیستن. من نمیتونم بگم ماژیک این ماژیک پاکون است، علی حسن است، این غلطه. دو تا وجود متباین که قابل حمل بر هم نیستن که، دو تا مگه یه لحاظ اتحادی بینشون صورت بگیره. نسبت اینکه این صفت اونه، این ویژگی اونه و یکیشون کلیه یکیشون جزئیه. قائم نه ببین زید چی نمیشه اینجا؟
نه متصابیه،
نه آقابات مدره، آقابات مدره، نه متصابیه. خب میگم نمیشه دیگه. آره میگم شما دارید معید دیگه. پس زید و قیام خارجی از ما اصلا میشه قضیه خارجیه. ببین این حتما این اتحاد خارج وجود داره، ما یه قضیه ذهنی ازش میسازیم، میگیم زید را جزئی در نظر میگیریم، قائم را کلی، این کلی را حمل بر این جزئی میکنیم. اما اگر شما بازم جزئی ذهنی هم قیام جزئی ذهنی در نظر بگیری قابل حمل نخواهد بود، میشه دو تا جزئی ذهنی، یعنی دو تا تشخص. تشخص یعنی تباین به تمام ذات دیگه، همه ویژگی‌هاش متباینن دیگه، قابل حمل بر هم نیستن. پس بلکه اساسا هم ناممکن خواهد بود، زیرا متباین قابل حمل بر متباین نیست و با افزودن قید اراده به معنا هر کدام از موضوع و محمول جزئی می شوند و حمل دو جزئی هم نادرست است. چرا هم میشن؟ قائم جزئیه، کلیه دیگه. قائم کل یعنی ایستادن، این ایستادن رو نسبت میدیم به در قضیه ذهنیه. نه تباین اگه باشه، تباین به تمام ذات اصلا قابل حمل نیستن. شما میتونی بگی آسمان ابر است، مگه مجازی بیه بگه آسمان ابری است؟ نه آسمان ابر است، ابر ابر، آسمان آسمانه. میتونه بگه کتاب دفتر است؟ اینجا هم همینطوریه. نه نه چرا نه، قیام مراد، قیام اراده شده، یعنی قیام جزئی با تمام خصوصیات، زید جزئی با تمام تشخصات، منهای قیام اصلا با همه تشخصاتش رو در نظر گرفتی زید را، همه ویژگی، همه اوصاف، همه چیش، این تشخص وجود خارجی یعنی این دیگه، تشخص داره، همه چیز داره، این هم تشخص داره. دو چیزی که تشخص جدا دارن، تشخص دارن و عین هم نیستن، قابل حمل بر هم نخواهند بود، رضا هم صحیح نیست اصلا هم بس. خب دلیل سوم قابل صدق، بله همینطوری. هدف ما این بود که خبر از گفتم خبر نگفتم صدق، گفتم هدف از جمله خبریه خبر دادن از واقعیتی، خبر بده حالا یا راست یا دروغ و یه خبر بده، این خبر نمیده از واقعیتی. میگه زیدون المراد قائمون المراد، زید اراده شده من قائم اراده شده من هست تو نز واقعیت. من لازم گفتیم لازمش اینه همه خبر جملات خبری دروغ بشن اگر جزء معنا باشه، چون از واقعیت اصلا خبر نمیده بی ارتباط با واقعیت. دلیل سوم ببخشید الله، اگر قصد المعنا جزء معنا باشد این تکراریه، یعنی حرف اصلیش جایی گفته شده قبلا. لازمش آن است که در اسماء اجناس مثل انسان، رجل، کتاب، اسم جنس، اسماء نکره، وضع عام و موضوع لا چی بشه؟ چی بشه؟ اگر قصد المعنا جزء معنا باشه، یعنی موضوع لش چی بشه؟ خاص بشه. در اسماء اجناس وضع عام و موضوع لش خاص، یعنی جزئی ذهنی باشه. لازمه این حرف اینه دیگه، شک دیگه استرزام نداره، نیاز به توضیح که نداره دیگه. ببین اگر قصد معنا یعنی اراده شدن جزء معنا باشه، یعنی جزء موضوع له باشه، درسته؟ معناش چیه؟ در اسماء اجناس که قبلا گفتیم وضعشون عام، موضوع لهشون عام، مثل انسان و رجل و اینا، خب باید بگی وضعش عامه ولی موضوع لهش چیه، یعنی معناش چیه؟ خاص میشه، شخصی و اراده شده، اراده که اومد یعنی جزئی ذهنی شد. یادتونه اونجا گفتیم خاص ذهنی داریم، خاص خارجی داریم. خاص خارجی میشه وجود خارجی، خاص ذهنی وجود ذهنی. شما قید قصد را جز معنا کردی، یعنی وضع اینا عام، موضوع لهشون خاص باشه. تالی باطل است بل اجماع، تالی باطل است بل اجماع. اینجا دیگه وجدان نمیگیم، بل اجماع. اجماع همه اصولیون اینه که در اسماء اجناس وضع عام، موضوع لم عامه، وضع عام، موضوع لم عام. تا اینجا رو تطبیق کنم ببینم میرسیم. بله فرم مقدمه مثل درست شد. اما خلاصه حرف تا اینجا بگم بفهم. نه به این جزء معنا لحاظ بشه غیر از اینه که اراده را جزء معنا کنیم، اما بحث ما اینه. بله خب تمام تلاش ما در فهم متن اینه اون منظور نویسنده را، اراده استعمالی نویسنده را بفهمیم، یعنی مراد استعمالیش را بفهمیم. این ولی غیر از اینه که بیان بگیم مرادش، مراد، قید مراد جزء معنای، جزء معنای این لفظه. یعنی من که این لفظ رو به کار میگیرم همونی هم که تو ذهن خودم هست دارم میگم، اینطوری بگم نه، موضوع لش همون معنای ذات معنا، اصل معنا دیگه. اراده جزء معنا نمیشه، ولی من در فهم متون باید تلاش کنم البته نیت مؤلف رو به دست بیارم. به اصطلاح الخامس وضع الالفاظ لذوات المعانی لا ریبه. آخوند اینطوری بیان میکنه، هیچ شکی نکنید، واضح واضح است. فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیث و هیه، در این که الفاظ وضع شده اند در مقابل معانی الفاظ، معانی ها ضمیر به الفاظ برمیگرده، من حیث و هیه معانی، معنا به ما هو و معنا، من حیث و هیه به معانی برمیگرده. پس شکی نیست که الفاظ وضع شدن به ازاء معانی الفاظ از این حیث که معنا هستند، یعنی بالاش بنویسید بدون هیچ قید و شرطی، هیچ قید دیگری نداره، انسان مساوی است حیوان ناطق. لا من حیث و هیه مرادتون للافظه ها، نه از این جهت که هیه یعنی اون معانی اراده شده اند زیر مراده خط بکشید، همون اصطلاحات دیگر رو میتونید بیارید، مقصوده، متصوره، ملحوظه. مرادتون للافظه ها یعنی گوینده الفاظ، ضمیر ها به الفاظ برمیگرده، للافظ الفاظ، گوینده الفاظ. اراده یعنی اراده جزء معنا نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ سه دلیل. یک، لما عرفته بنویسید دلیل اول. نگفته، ما گفتیم چون بعد میگفته میشه، بله بعد گفته میشه، لازم منصوب اونجا نوشتیم. دلیل اول، لما عرفت به ما لا مزید علی، شناختی به مقدار این که اصلا اضافه بر او دیگه نمیشه گفت. من خیلی مفصل در مقدمه دوم گفتم براتون، در مقدمه دوم که من ان قصد المعنا الا انهائه من مقومات الاستعمال، قصد معنا، اراده معنا، لحاظ معنا، الا انها قصد، انهائهی ها به ضمیر به قصد برمیگرده، به گونه های مختلف قصد. یادتونه چند قصد اونجا میبینیم؟ قصد عالیت، بعضی دوستان میگفتن بگی حالیت، قصد عالیت حالتا للغیر، یا قصد استقلالیت، درسته؟ هر قصد دیگری میتونید بگید، قصد حکایت در خبریه، قصد ایجاد در انشائیه، جمله خبری داشتیم، انشائی داشتیم، یادتونه گفته شد. چهار نوع قصد تا اینجا بحث میکردیم. گفتیم اونجا هم قصد معنا به همه انهایش، چه قصد عالیت، چه استقلالیت، چه ایجاد و چه انشاء و چه حکایت، من مقومات الاستعمال، اینها از مقومات و ارکان استعمالن، به کار بردن زبانن. من مقومات الاستعمال یعنی این که گفتیم استعمال بدون قصد نمیشه، یعنی استعمال بدون قصد نمیشه، نه معنا قصد جزء معناست، این دو حرفه. استعمال بدون قصد معنا ندارد، چون که استعمال فعلی اختیاریه، قبلش باید قصد باشه. بله، از نه معنا، نه اینکه قصد جزء معنا باشد. فلا یکاد و یکون و من قیود، اینم لا یکاد داره شیخ آخوند خوش، فلا یکاد و یکون من قیود المستعمل فی، پس نمی باشد یکون و یعنی قصد، نمی باشد قصد، قصد معنا از قیود مستعملون فی، یعنی بنویسید معنا، از قیود معنا نیست. هازا یعنی این مطلبی که گفتیم، این نکته رو بگیر، این دلیل اول. چی؟ مستعملون فی یعنی معنا. بله، هازا استزار دارن دوستان در کتاب اگر ها به اضافه زا بیاد اینطوری معنا میشه معمولا خوز هازا، اما اگر رو هم بیارن در ادبی یعنی اشاره است، اسم اشاره میشه. یعنی این دلیل اول رو داشته باش، دلیل اول رو داشته باش که اینجا خیلی خوب بود جداش میکرد. حالا من از جهت اینکه میگم از نظر ادبی اصیل شما جدا آوردن، اصل ادبیشو عرض کردم، درسته، اشتباه دقت نمیشه، یعنی اون ادبی آدم ادیب دقیق عربی موقع منظورش خذ هازاه میگه ها زا جدا میارش، ولی موقع سرهم میاد به عنوان اشاره هست، اینجا سرهم آورده، ای کاش جدا می آورد. آره دیگه، دیگه بیشتر از اون نمیشه توضیح داد، مفصل گفتیم، ما دیگه ته اند مطلب رو گفتیم. مضافاً دلیل دوم، مضافاً دلیل، پس هازا یعنی این اشکال اول رو، اشاره به اشکال اول بود، داشته باش دومی هم ببین. دلیل دوم، مضافاً الی ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، مضاف به این که ضروری است، بدیهی آشکاره که صحیح است حمل در زیدون قائمون، والاسناد در جمله ضرب زیدون، فل جمل در جمل اسمیه و فعلیه، فل جمل انواع جمله، جمله فعلیه یا اسمیه، حمل در جمله اسمیه میگیم زیدون قائمون، اسناد در جمله فعلیه ضرب زیدون، بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بدون اینکه ما دخل و تصرفی کنیم در الفاظ اطراف حمل، اطراف نسبت، اطراف نسبت چی هن؟ اطراف حمل به اصطلاح میگه موضوع محمول، اطراف نسبت چی هن؟ اسناد، افراد، اطراف اسناد، مسند و مسندون الی، فعل و فاعل به اصطلاح اینجا، پس اطراف گفته، من فقط داره یادآوری میگفتم، نکته نداره. صحت صرف ضروری است که صحیح هست حمل و اسناد در جمله اسمیه و جمله فعلیه، بدون اینکه ما تصرفی در الفاظ اطراف حمل و اسناد کنیم. اطراف حمل موضوع محمول، اطراف اسناد مسند و مسندون الی، ادامه این مع حالی حتما معنا کنید، مع انه لو کانت موضوعتا لها به ماهی مرادتون لما صحه بدونهی، با این که حال آن که شأن چنین است، اگر کانت الفاظ، ضمیر کانت به الفاظ، الفاظ وزن می بودن، لها یعنی برای معانی، به ما هیه یعنی به ما این که این معانی مراد هستن، وزن می شدن برای معنا به ما هو و مرادون، لما صحه صحیح نبود. فعل صحه چیه؟
صحه الحمل
والاسناد، صحه لما صحه الحمل والاسناد، بدون هی، بدون چی؟ بدون تصرف. حتما باید یه تصرفی میکردیم، مثلا میگفتیم آقا اینجا که میگن زیدون قامون در معنای حقیقیش استعمال نشده، حمل از این جهت معنای حقیقیش چیه طبق این دیدگاه، طبق این فرض معنای حقیقی زیدون قامون چی بود؟ زیدون المراد، قامون المراد. میگیم خب این که صحیح نیست، حمل صحیح نخواهد بود اینطوری که من، یعنی که تصرف کنی در اطراف هم، بگی طرف موضوع زیدون المراد منظور نیست زیده، قائمون المراد هم نیست قائمه، یعنی مجازی استعمال شده باشه، تصرف به مجاز. لها معانی، لها یعنی برای معانی، به ماهیه، به ما اینکه اون معانی مراد است. لما صحب بداهت، چرا دلیل این لما صحب را میگه؟ بداهت ان المحمول على زید فی زیدون قائمون، اونی که حمل میشود بر زید در جمله زیدون قائمون، والمسند الیه، والمسند الیه رو هم نخونید شما، بدون هم، بدون تصرف، بدون تصرف، لما صحه حمل و اسناد بدون تصرف. حالا آشکار است که ان المحمول بر زید، اونی که حمل میشه بر زید در جمله زیدون قائمون، والمسند الیه، و اونی که اسناد داده میشود به زید، الیه یعنی به زید، در جمله ضرب زیدون، مثلا این چیه؟ هو نفس القیام و نفس الضرب. بنویس لا به ما هما مرادان، نه قیام مراد و ضرب مراد، لا به ما، لا به ما هما، نه از اون جهت که این دوتا یعنی قیام و ضرب مرادان هستن، یعنی قیام مراد و ضرب مراد. آقا دو ساعت بیاد پایین، و ها کزل حال فی طرف الموضوع، پیدا کردی؟ این ادامه باید اینجا باشه، ادامه این جمله همینه، و ها کزل حال. اینجا گفتیم بداهت، عبارت رو دقت کنید، بداهت ان المحمول، رفتیم سراغ قسمت هم محمولش، درسته؟ و مسندش اینجا میاد میگه ها کزل حال فی طرف الموضوع، یعنی خود زید، زید که موضوع است، زید مراد موضوع نیست، یعنی بنویسید موضوع ما زید است نه زید مراد. و مسندون الیه که ما هم اونجا هم زیده نه زید مراد در حقیقت، و هاکذا حال فی طرف الموضوع. اینجا آخوند اینطوری آوردادش، همه محشین هم بلا استثنا گفتن که ای کاش ادامه می آورده، ادامهش چون ربطی بیاسم به جمله بعدی نداره، و هیچ مصححی هم به خودش جرأت نداده. این خیلی عجیبه، این همه کتاب کفایه تصحیح میشه، هیچ کدوم جرأت ندادن آقا اینو بیارنش اونجا تمومش کنن دیگه، این باید توضیح بدی، تعلیق بزن، نمیدونم والا من نمیفهمم واقعا دیگه، این حدشو نمیفهمیم. خب آقا تو ما که تصحیح میکنی کتابو، اشتباهی شده، غفلتی شده، هر چی بیار، چون ربطی نداره به بعدی. و ما انه بنویسید دلیل سوم، اصلا دیگه دلیل دوم تمام میشه، میاد دنبال دلیل سوم، ما انه یلزم کون و وضع، بله ادامه مرادانه، لا به ما هم مراد، با همین توضیحی که دادیم به ها کزل حال. ما انه کنارش می نویسید دلیل سوم، همینی که الان رو تخته می بینید، دلیل سوم، انه یلزم کون و وضع عام لازمه، اگر قصد المعنا جزء معنا باشد، یلزم چی؟ کون و وضع عامت الالفاظ، وضع همه الالفاظ. آخوند فرموده وضع همه الفاظ، عبارت رو ببینید، اسماء اجناس رو نفرموده، واقعا که همه الفاظ این گونه نیست، الفاظ شخصیه که وضعش عام نیست که، از حتما نیست، منظور به اسماء اجناس است. وضع عامه الفاظ یعنی اسماء اجناس عامن و الموضوع له خاصن، موضوع لهشون خاص باشه، جزئی ذهنی باشه، چون که میگید قید معناست، قید موضوع له. چرا؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع له اللفظ، به خاطر اینکه شما اعتبار کردید لمکان، یعنی به دلیل معتبر دانستن خصوص اراده گوینده متکلم، اراده متکلم فی ما وضع له اللفظ در موضوع له لفظ، فی ما وضع له اللفظ یعنی در موضوع، طبق نظر شما اراده در موضوع له دخیله، جز معناست، پس طبق این باید بگید که وضع عام موضوع له خاصه. پس تعبیر عامه الفاظ درست نیست. در الفاظ اسماء به اصطلاح اعلام شخصیه وضعش عام که نیست، که اون قطعی بود، موضوع لهش هم خاص بود، وضع خاص بود، موضوع له خاص. بله، ما انه یلزم که اونو وضع عامه الالفاظ یعنی اسماء اجناس وضعش عام باشه، موضوع لهش خاص. حالا این موضوع له رو میخواد توضیح بده چرا موضوع لهش خاص باشه، میگه به دلیل آن که معتبر دانسته ای طبق این فرض، طبق فرض زیرا معتبر دانسته اید خصوص اراده لافظ یعنی متکلمین را فی ما وضع الله در موضوع له لفظ. بله بله، فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فی، پس مجالی نیست برای توهم اخذ اراده فیه یعنی فی ما وضع الله کما لا یخفا، مجالی برای اینطوری توهمی نیست اراده در این وضع. چرا کما لا یخفا گفتیم؟ بل اجماع همه اینو فهمیدن، همه میدونن در اسماء اجناس وضع عام موضوع له عام. و اما ما هو کی عن العالمین، خسته شدید نیست؟ من فکر میکردم اینم بگم. فیه هم فی ما وضع الله اللفظ در موضوع له، این در معنا، این فیه را از نظر عبارتی فی ما وضع الله اللفظ برمیگرده، یعنی منظورم موضوع له، این هم منظور معنا در حقیقت. خب جمع بندی کنم بس تا اینجا چی شده آجون؟ آیا موضوع له یا معنا یا ما وضع الله اللفظ ذوات معانی قید و شرطی نداره، همون معنا، یا مشروط به مراد بودن متکلمه؟ عرض کردم ثمره این بس مهمیه، ظاهرش الان برای ما چون واضح هست طبق فرهنگی که درش رشد کردیم و ادبیاتی که یاد گرفتیم، یعنی فلسفه و کلام و اعتقاداتمون و اینا، هیچ ابهامی نداره، این همینطوری میفهمیم متون دینی رو هم، میگیم صلات در معنای موضوع له، نه صلات مراده گوینده. زکات معنا داره، معناش هم فیما بزرله، معناش هیچ قید و شرطی هم نداره، قید و شرط این شکلی که مراد من، مراد من باشه، متکلم مرادشو در با همین الفاظی که عرف بیان میکنن ذکر کرده، نه مراد خاص. خب ولی تأثیر ارزیم بحث تأثیرگذاری جدی داره، اشاره کردم دیگه تکرار نمیکنم. مرحوم آخون میفرماد در این هیچ شکی نیست که الفاظ برای معنای ذوات معنا وضع شدن، نه معنای مراده. اگر بگی قید اراده جزء معناست، جزء موضوع لهه، یه تالی فاسدایی داره، سه تا اشکال داره، دو تاش تکراری بود به یک معنا، یکش هم جدید بود در جملات حملیه بی معنا هست. اما اونی که به این دوتا بزرگوار نسبت داده شده نوشته نیست، فردا انشالله میگم، فقط بحثمون رو جمعش کنیم، اینی که به این دوتا بزرگوار نسبت داده شده مربوط به وضع الفاظ نیست. این آقایان نیومدن بگن موضوع له الفاظ معانی مراده است، منظورشون وضع الفاظ نیست، در جمله است، یعنی در بحث تصدیقه، نه بحث تصور، بحث ما در بحث معنای الفاظه نه تصدیقات. این آقایون میان میگن که آره اراده متکلم از یک کلام، اراده متکلم از چه استعمالیش چه جدیش فرق نمی کنه. منظور اینا این که میگن تابع اراده هست، اراده جزء نه جزء معنای لفظ، اراده جزء فهم مراد متکلمه، مراد متکلم میخوای بفهمی. شما کسی الان اومد گفت که مثلا آقا از سر خانقاه تا دم خانقاه در و جواهر ریخته اند، یکی از اقطاب صوفی اینطوری گفت از سر خانقاه تا بیرون خانقاه در و جواهر ریختند، چرا جمع نمی کنید؟ یه عده سریع گشتن میگشتن میگم کجاست، چیزی پیدا نکردن. یه عده هم همونطوری نشستن و گریه میکردن. حالا اونی که گریه میکرد معناشو فهمیده بود، منظورش در و جواهر معنوی. اینه که میگشت فکر میکرد مثلا مرادش در و جواهری که این میخواد تو جیبش باشه. اینه که میگیم برای فهم معنا مراد متکلم مهمه در معنا نقش آفرینه در جمله، نه دور، معنای دور مشخصه، معنای جواهر مشخصه، ولی این جمله آیا اون واقعا قصد معنای بعد بریم در مقام بیان چی بود، به اصطلاح اراده چی را داشت، اون اراده نقش آفرینه در معنای تصدیق. ان شاء الله فردا. نه حالا تو فردا حالا صرف کن اون در الفاظ، ولی در کل جمله نه دیگه. انشاءالله فردا دلالت تصدیقیه داریم، دلالت تصوریه داشتیم. اینا میگن دلالت تصدیقیه متوقف بر اراده است. همه میگن، همه اصولی میگن نه دلالت تصدیقیه. اما دلالت تصوریه نه، ربطی به اراده نداره. دلالت تصوریه یه کامپیوتر الان بیاد بگه که یه لفظی به کار بگیره، ما معناشو میفهمیم اگه معنای لفظو بدونیم. یه سفر کربلای مشرف شده بودیم، خدا ان شاءالله قسمت همه گونه، زمان صدام بود، یه گروه چند نفره بودیم، یکی از اعضای ما، اعضای گروه ایشان، خیلی همیشه چند بار من گفتم خیلی علاقه دارم تو مسجد اذان بگم آقا، ولی نمیتونم، روم نمیشه. بازنشستم بود، پاسدار بازنشسته بودم، من روم نمیشه، خجالت میکشم، ولی خیلی آرزومه اذان بگم. ولی میگن تو خواب اذان میگم، همه میگن، بعضی از صداهام ضبط کردن ولی باور نمیکنم صدا خودم باشه. این حالا داشته باش، ما رفتیم توی حسینیه که گرفته بودیم و خوابیدیم، یه دفعه توی خواب دیدیم صدای اذان دبش درجه یک، واقعا یعنی اذانی بود کم نظیر. آره گفتیم اذان شد، من پا شدم فکرم اذانه و دیدیم نه، رفقا تکون میخورن و ای برو بر همه بایی سزام، بالاخره بی موقع بودیست. من متوجه شدم این بنده خدا داره اذان میگه تو خواب، هر موقع میخوابید اذان میگفت. این اذانشو معناش درست بود دیگه، الله اکبر الله اکبر بود دیگه، ما هم معنا میفهمیدیم، ولی اون اراده نداشت نسبت به این، درسته؟ این لفظ پس معنای دلالت تصوری داره، الله الله اکبرم اکبر، اما دلالت تصدیقی نداره. که حالا یک صلوات تقدیم کنن دوستان. جناب آقای اسحاقی، آقای باقری که نیومدن، چهره مبارک شما ندیدیم، نمیاد کلا. خب ای کاش اینجا هست میکرد. جناب آقای جوادیان، آقای حیدری، آقای خیری بودن. آقای خیری، آقای خیری نبود. آقای رضوی هم که نمیاد، کس خبر داره ازشون؟ اصلا ندیدیمشون. آقای صادقی، آقای عسکری، شما فکر کنم از همین سمت باشه. آقای فرحبخش، آقای قاسمی، آقای قربانی، آقای کاظمی، آقای کریمزادم، جناب آقای گودرزی، آقای مالامیری، آقای محبی نیا، آقای محمد نژاد، آقای محمد فام، آقای محمد فام بعد ببخشید، آقای محمدی، سرزام، منتظمی، موسوی، نبی تبا، آقای نصیری، آقای نیرومند نیومدن. موفق باشید انشاءالله. استاد آمد
گفت که
مرحله همیشه لب
تو بعد
باشید. نه اصلا معنی نداره.
سب
سب دلستان بود، مثلا موضوع اون لفظ معنا نداره که.
الان تو تعریفش هم درست کرد، مثلا وضع کاش موضوع اون لفظ
یه وضع، یعنی لفظ رو، لفظ رو شما برای معنای موضوع نشه معناش عام وضع کرد. وضع خاص یعنی معنای خاصی رو در ذهن میگیری و ولی برای عام یه لفظ برای عام وضعش میکنی. ببین اصلا موضوع اون لفظ به معنای لفظ نیست، قطعا نیست. خودتون داریم این معناش چیه؟ معنای موضوع اون لفظ رو بگید. وضع شده برای آن، ما لفظ رو برای چیزی وضع میکنیم، نه چیزی رو برای لفظ وضع کنیم. معنای جزئی رو لحاظ میکنه و از خاص، بله.
لفظ عامی هم به ازای آن،
نه لفظ عامی نه، و آن را برای معنای عامی وضع میکنه. این غلط. و به ازای آن معنای جزئی، این غلط. این معنی وضع عام موضوع لخاصه، اینی که نوشتید که موضوع میشه، یعنی معنای عامی رو در نظر میگیره و به اونو برای معنای جزئی اختصاص میگه، وضعش میکنه، قرار میده. مثلا کلمات رو دقت کنید، موضوع له یعنی چیزی که وضع شده است برای آن. ما چیزی رو برای لفظ که وضع نمیکنیم، وضع میکنیم برای لفظ، یا لفظ رو برای چیزی وضع میکنیم. من ماژیک را برای این وضع میکنم، لذا این میشه موضوع له یا معنا یا مستعملون فی، ماژیک میشه لفظ. اون سبق لسان خودم هم زیاد پیش میاد، بله زیاد ممکنه رو. و بازم دقت کنید در اون چیش، حالا قبل و بعد حرفا مثلا، بله بفرمه شما آقایی مالا میگونید، بله بفرمه. یه اطلاعاتی دارم من. حالا دیگه متوجه هم چی میخواید بفرمایید. ببین درباره اینا چی عملیش من واقعا نمیتونم. آقای فجاقی فقیه از اینایی که من
نه اولیات اصلا میخواید نبودم،
نه اولیات و علوم غریبه هست، یکی اینکه من مثلا مبتلا به یه چیزی شدم، راهش چیه؟
ایشون خواهد راهش هم بزنیم ایشون خواهد لنگ بودیم، اولیشون خواهد سرشون، ایشون گفت من میبینم راست، ایشون خواهد
من آره منم واقعا اینو نمیتونم، واقعا نمیتونم. ولی آیا دکتر تهرانی هم گفتگو کنه؟ آره آقا تهرانی، خب آره اگر اینو نداشته، من چون این بحث عملی میشه، من فقط رو بحث اندیشه ایش، اصلا اینو چی هست، مبنای ریاضیش، مبنای موسیقیش، مبنای مثلا هندسی اینو به چه شکله، در این حد اطلاعاتی دارم. بله خب اینا بعد من به نظرم توی وادی، حالا شما بیاد مثلا با یه مشاور تحصیلی شما بر نخوره اینا، ببین این مدیریت ذهن بهترین
مشاور تحصیلی شبکه که آیه چهارشنبه های سعیدی شما
میدید، آره
من تو مسئله لده بودم که افتاد من در حاضر شما رو موشی خیلی
کنم، خب ایشان چی میاد؟
ایشان رو من هم میدونم باید فلن رو خواهی کنم، من تو بسی پس مشاوره نیست، تو مثلا اینه اما رسمان فرم دارن و جن هم نیست، بگیم جن هم
نیست. بله واقعا تو این چیزا متاسم میدونم خب هم که
این گروه شده مکنم خلا، خب دقیقا خب باید چون خورم که بیچونه کردم
نه اونجا که اصلا از این چیزا نیست، اما خودشون بدتر هم، یعنی اصلا باید ببینی، یعنی خودش یه بیچاره
من نمیدونم، ولی اما من میدونم که مشکل دارم، نه من تمام فامیل هم دوچار مشکل دارم
به خاطر شما یا همه همه این مشکل رو دارن؟ هم خودشون نمیدونم واقعا. اون مثلا خب بازم مثلا این آقا تهرانی کسی معرفی کنه یا مثلا با برخی از این بزرگ نه؟ باشم
اولی ترم چیزی که مسئله را متوجه نیستن، نه که مثلا شهود بشن، نه اصلا متوجه نمیشن.
بله بله این یه چیزیه که درست میفرمه، یه چیزیه که واقعا یه استعدادی میخوادی. بله میدونم
حالا پیش رفتان سفر که شده شما سفر که شده شده در این جنون بخشم کارو اما دونه حقیقی خودتون میاد دیگونه شده که چی هایی شده و
نیست که دارم درس میخونم، دارم تو اینجا اومدم.
من خودتون شبای من معدلم تو قبل از اومدم مورد اصل شوه قبل از بلوغ هم تو شوه این بشکنیم میخواه 80 درن و دارم
واقعا نمیدونم این چجوری. من واقعا نمیدونم، یعنی بس علمیشو میام علمیشو من میام، ولی این عملیه. این بعد یه چیزی بیاده کسی ما اینو کلان به ذهنم میرسه این آقایم بود دیگه سمان
چیزا
که تو درست نمیدونم واقعا. آره به خاطر حیات همشه چینا افکار شیطانی قطعا صد درصد، چون که ممکنه آدم رو وادار کنن که بین که بره بر پدر رو بکشه.
من توانایی اینا رو ندارم.
من به نظرم شما همین مسئول و همین حالات رو اونی که بزنیم با کسی هم خیلی مطرح نکنید اصلا. ببین شما با اینایی که هم میگیم، یعنی شما هم بید اگه اینو بلد نیستن، من واقعا من که دیگه اصلا دستم خالیه خالی. من تا جایی که میدونستم آقای فقیه و اینا میتونستن راهنمایی کنن، چون با یه عرفای بزرگی در ارتباط بودن. آقای آقا تهران اینا واقعا چیکار کنم؟ من فقط میتونم دعا کنم. شرمنده ام واقعا نمیتونم. واقعا
اسلام چرا اینو بشه؟
نمیتونم. عملیه این اصلا، بحث عملیه. نمیتونم واقعا نمیتونم.
کجا برم؟
من گفتم اینایی که بلدم اینان، اینا مگه بلد نیستن که دیگه نمیدونم. مثلا پیش دفتر یکی از مراجع برید، یکی از آقایان برید. من اینا چیزاییه که عملیه. بله میگم اونو من چیکار از ما که بدتر، اونا فجیه، ما که افشه. من شرمنده تیم خواهش میکنم سلامت بشه اینجا.
هرمونوتیک کتابی که خیلی قشنگ به تعبیرش میکنه،
بله
اجازه بندازه و اجازه کاملا برای خوب نرسونه.
چندین کتاب هست بفرمایید. یکی همین که مؤسسه نوشتن یه آقای الهی راد تحت عنوان درآمدی بر هرمنوتیک اجتماعی مؤسسه چاپ کرده. این خیلی روان سعی کرده درسنامه هرمنوتیک نوشته است که
آموزش خود درس.
یکی که دیگه علمی تر دقیق تر و مستندترین کتاب آقای واعظی هم. احمد واعظی درآمدی بر هرمنوتیک. این کتاب خیلی مهمه. این یه قدریش آموزش میخواد. یه جاییشو باید شما آیه الهی راد روانتره. اگر بتوانید سلام علیکم و رحمت الله.
خودشون ردش هم برش نوشتن دیگه.
بله یعنی چیزی نظراتو گفتن. آیه کی هم گفته؟ آیه واعظی هم. آیه واعظی هم انتقادیه. یعنی نظرات مختلفو گفتن، بحث کردن. ولی ما شاید الان بیش از 100 کتاب در حوزه هرمنوتیک ترجمه شده داشته باشیم. خیلی بیشتر. یه فضای جدیه الان. الان برخی از این روشنفکرانمون یا مثلا آقای شبستری اصلا محور بحثاش تو تهران توی درس عمومیش حسینی ارشاد میاد این بحثا رو مطرح میکنه. لزوم ولی برای ورودش اینا خوبه. اگر بتوانید مثلا این نوار کسی 14 15 جلسه گفته باشه، اینو حالا تو اینترنت جستجو کنید، مطلب از بهم بگید نوار اینه، چون که بعضیاشون مثلا منحرفن. مثلا واعظی اگه گفته باشه خوبه نوارش. آره یا آقای مختاری. آقای مختاری هم دکتراش اصلا مؤسسه بورسیه شد انگلستان رفت دکترای هرمنوتیک گرفت که بیاد اینجا و این بحثا. آره یه کارگروه هم رو اندازه شد، بعد دیگه نتونست مؤسسه بمونه یه طوری رفت الان مجمع جهانی اهل بیت و اینا اصلا رفتن روش داشت اومده. رفتن الان دور جهاد میدان جهاد مرکزشون رو مرکز پژوهشش. آره ولی ایشون کتاب داره، دو تا کتاب داره خوبه، کتاب ایشون هم انتقادی بحث میکنه. آره.
بگم ازش اصلا نبود سلوسن
نصر. چی اون؟
سلوسن نصر. ازش
اصلا. من یه چیزی درباره ایشون قبلا نوشته بودم. یعنی